ساعت 3 بعد از ظهر. شنوندگان عزیز سلام، در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سربر با شما هستم. برنامه را با مهمترین اخبار ساعت آغاز می کنیم. سرخط خبرهای جهانی می گوید که یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین به 7 سال زندان محکوم شد و حکومت تازه منتخب میانمار می گوید بیش از 6300 زندانی را از زندان آزاد می کند. ولی قبل از اینکه تفصیل خبرهای جهان را بشنوید، توجه کنید به اخبار داخل افغانستان از همکارم ستاره فروغ.
یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 7% افزایش یافته است و وزارت داخله افغانستان از کشته شدن و گرفتاری بیش از 15 تن از مخالفین مسلح خبر داده است. تفصیل خبرها. یک سروی تازه نشان می‌دهد که کشت کوکنار در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی 7% افزایش یافته است. این سروی مشترک از سوی حکومت افغانستان و اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد انجام شده است. زرار احمد مقبل، وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان، امروز در یک نشست خبری مشترک با مقام‌های سازمان ملل متحد در کابل گفت که در این کشور امسال در 131 هزار هکتار زمین کوکنار کشت شده است.
131 هزار هکتار زمین امسال زیر کشت است که نسبت به سال گذشته 7% افزایش نشان می‌ده.
دلیل افزایش زرع کوکنار در افغانستان افزایش ناامنی ها و بالا رفتن قیمت مواد مخدر در بازارهای جهانی خوانده شده است. در حالی که اعتصاب غذایی سیمین بارگزی وارد دهمین روز گردید، ائتلاف تغییر و امید حکومت افغانستان را به بی‌اعتنایی برای رسیدگی به خواسته های این عضو سلب صلاحیت شده ولسی جرگه متهم کرده است. این ائتلاف با پخش خبرنامه ای از حرکت مدنی و شجاعت خانم بارگزی که برای تحقق عدالت متوسل به اعتصاب غذایی گردیده ستایش میکند. ائتلاف تغییر و امید گفته است که هر گونه پیامد اعتصاب این خانم به دوش حکومت افغانستان است. حکومت افغانستان قبلا گفته بود که از مجراهای قانونی به این مسئله رسیدگی میکند. در همین حال امروز دهاتن از معلمین زن و زنان مربوط به نهادهای جامعه مدنی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان با رواندازی تظاهرات حمایتشان را از سیمین بارگزی اعلام کردند. و وزارت داخله افغانستان از کشته شدن و گرفتاری بیش از 15 تن از مخالفین مسلح خبر داده است. در یک اعلامیه که از دفتر مطبوعاتی وزارت داخله افغانستان امروز به نشر رسیده آمده است، در جریان عملیات پلیس که به تازگی به همکاری سایر نیروهای افغان و قوای ائتلاف در ولایات قندهار، هلمند، لوگر و پکتیکا راه‌اندازی گردید، 4 تن از مخالفین مسلح کشته شدند و 12 مخالف دیگر بازداشت گردیدند. در اعلامیه آمده است که در جریان این عملیات بیش از 3000 کیلوگرم مواد انفجاری و کیمیاوی نیز به دست آمده است. مخالفین مسلح تا حال در مورد کشته شدن و دستگیری افرادشان در این عملیات تبصره نکردند. حال هم زرغونه منگل پس از یک وقفه کوتاه با تازه ترین خبرهای منطقه و جهان با شماست.
نیروهای حکومت موقت لیبیا میگویند وفاداران محمد القذافی را در مرکز شهر سرت در محاصره خود درآوردند. عبدالسلام جاوالله، یک قمندان شورای ملی انتقالی لیبیا، به خبرگزاری رویترز گفته است که حامیان قذافی در دو منطقه شهر سرت در محاصره نیروهای حکومت موقت قرار دارند. بس روی مسائل انرژی در صدر آجندای گفتگوهای صدر اعظم روسیه با مقامات چینایی قرار دارد. ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه برای مذاکرات با رهبران چین وارد آن کشور شده است. پوتین در پکینگ با هیئت همراهش در مورد قرارداد 30 ساله صادرات گاز آن کشور با مقامات چینایی گفتگو می کند. انتظار نمی رود تا تفاهم نامه در این مورد امضا شود، زیرا هر دو جانب تا حال روی قیمت گاز به تفاهم نرسیده اند. یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین به 7 سال زندان محکوم شد. قاضی یک محکمه در اوکراین امروز گفت یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق آن کشور هنگامی که در سال 2009 میلادی دستور امضای یک قرارداد بین شرکت نفت و گاز اوکراین با روسیه را داده بود پا از ساحه قدرتش فراتر گذاشته بود. رودیون کریگیف قاضی محکمه گفت این عمل خانم تیموشنکو منتج به آن شد که شرکت نفت و گاز اوکراین حدود 188 میلیون دلار نقص کند. محاکمه ویکتور بوت یک افسر اسبق اردوی روسیه امروز در نیویورک آغاز می شود. گفته شده است بوت بزرگترین قاچاقچی اسلحه در جهان است. ویکتور بوت در سال 2008 در جریان یک عملیات خاص امریکایی در تایلند دستگیر شد و به امریکا منتقل گردید. دستگیری با هم عدم تسلیم دهی وی به روسیه تنش‌هایی را بین مسکو و واشنگتن ایجاد کرد. بوت متهم است که راکت‌های زمین به هوا را برای جاسوسان امریکایی که فروخته است که مخفیانه کار می‌کرد. از این راکت ها در مقابل پرسنل ضد مواد مخدر امریکایی که در کولومبیا فعالیت دارند استفاده می شود. ویکتور بوت از گناهش انکار کرده است. وی که از سوی مقامات امریکایی به نام تاجر مرگ یاد شده است گفته می شود به افراد در افغانستان و بعضی کشورهای افریقایی هم سلاح فروخته است. حکومت تازه منتخب میانمار میگوید بیش از 6300 زندانی را از زندان آزاد میکند. تلویزیون و رادیوی دولتی میانمار گفتند این زندانیان که شامل افراد کهنسال، مریض و کسانی که در زندان اعمال خوب کرده اند میباشند، بر اساس عفو عمومی که رئیس جمهور دین زن اعلان نموده است، سر از روز چهارشنبه آزاد میشوند. ولی در این گزارش چیزی گفته نشده است که آیا زندانیان سیاسی هم شامل این عفو میباشند یا نه. تریبیونال جنگی ملل متحد تایید نموده است که رادکو ملادیچ رهبر اسبق نظامی سربها تحت تداوی قرار دارد، ولی مریضی وی افشا نشده است. وکیل دفاع ملادیچ صبح امروز گفت آقای ملادیچ به دلیل بیماری سینه بغل به یک شفاخانه در هاگ منتقل شده است. ملادیچ 69 ساله که در تریبیونال هاگ در توقیف به سر میبرد به اتهام جرایم جنگی به شمول قتل عام مورد محاکمه قرار دارد. رادکو ملادیچ هفته گذشته در جریان تحقیقات در محکمه گفت صحتش خوب نیست و از سنگ گرده رنج میبرد. اعضای خانواده وی گفتند ملادیچ در جریان 16 ساله که تحت تعقیب قرار داشت دو بار سکته مغزی کرده بود. و خبر آخر که چند مقام بلاروس با تحریمات جدید اتحادیه اروپا مواجه شدند. این مقامات شامل اعضای کابینه و تعداد دیگر است که در محاکمه یک تن از فعالین معروف حقوق بشر در بلاروس دخیلند. نامهای این افراد بلاروسی امروز رسما بعد از آن اعلان شد که وزرای خارجه اتحادیه اروپا دیروز در لوکزامبورگ توافق نمودند تحریمات جدید به شمول قید سرمایه و منع صدور ویزا را بر 16 مقام بلاروسی وضع کنند.
ساعت 3:08 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. شنوندگان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بشنوین و هم بخونین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. صدها تن امروز در برابر آنچه که مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان میخوانند در کابل دست به تظاهرات زدند.
پاکستان در این شب روز به فکر است که یک تعداد ملان ماها را جمع کنند.
ملل متحد پیش بینی می کند که تولید تریاک افغانستان در فصل آینده افزایش خواهد یافت، ولی مسئولان محلی هرات از افزایش تولیدات برنج در این ولایت خبر می دهند.
4-5 گریب شلی دارم، ممکنه 20 رو شلی بکنم، پر زحمت کشیدم. من 4 بلر تل سخنم، اگه دولتی باشه کمک کنه.
یکی از منازعات قومی در ننگرهار که در 2 سال گذشته باعث کشت و خون هم شده رو به حل شدن است.
من سپه و خواب دا خبر دو والی سب سر آلتا منالی و سی مرسر منو بی مرسر منو چی تیگه بای خودکه گی 15 کلو دا پارا.
ما قومی سپه با والی سب ننگرهار هم جرگاه ها را قبول کردیم.
با وجود تلاش‌های اخیر، مردم اندخوی همچنان از کمبودی آب آشامیدنی شکایت دارند. در مسائل منطقه و جهان مطلب درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و بلاروس داریم و در قسمت دوم برنامه پروگرام‌های هفتهوار ورزش و آشیانه را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید. صدها تن به رهبری جبهه مشارکت ملی بر ضد حملات راکتی پاکستان در شهر کابل دست به تظاهرات زده، خواستار قطع مداخلات پاکستان در امور افغانستان شدند. تظاهر کنندگان حکومت و اداره استخباراتی پاکستان را به دامن زدن ناامنی‌ها در افغانستان و حملات راکتی بر این کشور متهم کردند. جبهه مشارکت ملی در پایان این تظاهرات با صدور قطعنامه پیشنهادات را به حکومت افغانستان و سازمان ملل متحد تقدیم کردند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
این معترضان برای جلوگیری از مداخلات پاکستان در امور افغانستان خواستار پاکسازی نظام از وجود جاسوسان اداره استخباراتی پاکستان گردیدند. آنان از سازمان ملل متحد هم تقاضا کردند در صورتی که پاکستان به حملات راکتی خود به داخل خاک افغانستان خاتمه ندهد، آن کشور را خلع صلاحیت می نماید. این تظاهرات از سوی جبهه مشارکت ملی را اندازی شده بود. نجیب الله کابلی رهبر این جبهه هم در تظاهرات روز سه‌شنبه شرکت داشت. وای با اشاره به تحرکات جدید پاکستان در افغانستان گفت: پاکستان در تلاش است تا اوضاع در افغانستان و منطقه بیشتر متشنج شود.
پاکستان در شب و روز فکر است که یک تعداد مولانا ماها را جلب کنند و یک فتوای دیگر را به نام جهاد داخل افغانستان بدهند و مشکلاتی که به داخل خود پاکستان از دامنگیر جنگ داخلی شروع شده و او خاطر که مردم خود متوجه افغانستان بشوند از این حالت بحرانی خود خلاص شوند، با فتوای جدید می خواهند که جنگ دوباره شعله‌ور بسازند. هر جایی از کسی که بوی عیسی معتزم افراد کنند و تر نظام فشار بیارند که در فتوای مختلف اگر مردمای عیسی از مربوط شبکه‌های جاسوسی کشورهای همسایه و دنیا از کار برکنار شوند وارد تعقیب قانونی قرار بگیرند.
تظاهر کننده ها بر عکس العمل های دولت افغانستان و سازمان ملل متحد انتقاد کرده و گفتند که ارگان های مسئول حکومتی در برخورد با عملکرد پاکستان نسبت به افغانستان تا کنون کدام موضع مشخصی اختیار نکرده است. شرکت کنندگان این تظاهرات گفتند که حضور جاسوسان پاکستان در دستگاه حکومت افغانستان سبب شده تا این حکومت ضعیف باقی بماند. شاه محمود پوپل رئیس حزب صلح ملی افغانستان یکی از این تظاهر کنندگان:
من مشکوک هستم که خارجی ها هم با اینها شریک هستند. از مدت می شود که در نظام جاسوسان ISI وجود دارد، اما هیچ حرکت در این زمینه صورت نگرفته است و جاسوسان این را نیز بدانند که ملت قهرمان افغانستان در این راستا اقدام می کند و آنها روسیا و شرمنده خواهند بود.
از دیر زمان صحبت ها در مورد موجودیت جاسوسان پاکستانی در دستگاه حکومت افغانستان وجود دارد، اما در مورد این که جاسوسان از سوی چه کسانی در حکومت افغانستان شامل ساخته شدند تا هنوز چیزی گفته نشده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
سازمان ملل متحد پیش بینی می کند که تولید تریاک افغانستان در فصل آینده به درجه قابل ملاحظه بیشتر خواهد شد و همزمان با آن نرخ تریاک هم بلند می رود. نظر به سروی جدید سازمان ملل متحد، در سال گذشته امراض زراعتی سبب شده بود که تولید تریاک افغانستان تقریبا به نصف کاهش یابد که این عمل نرخ تریاک را در داخل افغانستان سه برابر بیشتر ساخت. اما در فصل کنونی چنین معلوم می شود که حاصل کوکنار افغانستان دوباره رو به افزایش نهاده است. در این مورد جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس میشنوید.
اداره ملل متحد که مسئول مبارزه با مواد مخدر و جنایات می باشد در گزارش امساله خود می نویسد: مفاد بی سابقه را که گروه های غیر دهخان از جمله تجار مواد مخدر و شورشیان از تولید تریاک افغانستان به دست می آورند نمی توان نادیده گرفت. به گفته نماینده اداره سازمان ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جنایات لوک نمهیو، این پول فساد اداری، جنایت و نارامی را در افغانستان دامن می زند. مقدار تولید تریاک افغانستان در فصل جاری 5800 تن پیش بینی می شود، در حالی که در سال گذشته مقدار آن 3800 تن بود و نرخ تریاک هم از 169 دلار هر کیلوگرم به 241 دلار بلند رفته است. نظر به گزارش سازمان ملل متحد، سال گذشته تولید تریاک افغانستان 605 میلیون دلار و در سال جاری به 1 میلیارد و 400 میلیون دلار خواهد رسید که 133% بیشتر از سال گذشته می باشد. از تریاک برای تولید مواد مخدر مانند هیروین و مارفین استفاده می شود. 80% تریاک دنیا در افغانستان تولید می شود و به گفته سازمان ملل متحد درآمد تریاک 9% تمام درآمد ناخالص ملی افغانستان را تشکیل می دهد. نظر به گزارش سازمان ملل متحد، گرسنگی و بی‌بضاعتی سبب شده است که کشت کوکنار در افغانستان بیشتر شود. نظر به گزارش، بلند رفتن نرخ تریاک و همزمان با آن کاهش نرخ غله، دهقانان افغانستان را به کشت کوکنار تشویق کرده است. دلایلی را که دهقانان افغانستان برای کشت کوکنار ارائه می کنند، تهیه سرپناه، بهتر ساختن سطح زندگی و شرایط آسان کشت کوکنار می باشد که از زمین کم درآمد زیاد به دست می آورند. نظر به گزارش سازمان ملل متحد، در حدود 5% تمام مردم افغانستان در کاروبار مواد مخدر دست دارند. در گزارش سازمان ملل متحد آمده است که از جمله 34 ولایت افغانستان در نصف آنها کوکنار کش می شود، اما 95% تریاک این کشور از 9 ولایت ناآرام در جنوب و غرب آن به دست می آید. در گزارش سازمان ملل متحد که با همکاری وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان ترتیب شده، گفته می شود این موضوع نشان می دهد که بی‌امنیتی در افغانستان با تولید تریاک تا حد زیاد ارتباط دارد. مدیر شعبه بین المللی مبارزه با مواد مخدر و جنایات یوری فداتوف گفت سروی نو در مورد تریاک افغانستان یک پیام تکاندهنده را می رساند که نمی توان در مورد مشکلات آن خاموشی اختیار کرد. با گفته او در این ساحه به تعهدات جدی ملی و بین المللی نیاز است. در گزارش آمده است قوای بین المللی و افغان در سال جاری توانستند در 18 ولایت افغانستان بیش از 3800 هکتار زمین کشت کوکنار را تخریب کنند، اما حوادث امنیتی علیه مامورین مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هم بیشتر شده است. به گفته مقامات سازمان ملل متحد این سروی یک تکان برای افغانستان می باشد و واضح می سازد که در حرکت به سمت انتقال مسئولیت ها در افغانستان استراتژی مبارزه با مواد مخدر نقش کلیدی دارد.
در حالی که سازمان ملل متحد از افزایش تولید تریاک افغانستان ابراز نگرانی می کند، مسئولان اداره زراعت هرات می گویند حاصلات امسال برنج در این ولایت بیش از 57,000 تن بوده که با مقایسه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. مسئولان اداره زراعت هرات می گویند در نظر دارند سال آینده با کمک ژاپن کشت شالی را در این ولایت بیشتر ترویج و توسعه دهند، ولی باز هم مردم از بالا رفتن قیمت برنج در بازارهای هرات شکایت دارند. سوره کریمی از شهر هرات گزارش می‌دهد.
با آنکه بارندگی‌های متواتر و به موقع زمستان سال گذشته و بهار سال جاری نداشته است، با آن هم خوشترین خبر را برای شالیکاران هراتی به همراه داشته است. برنج هرات در برابر برنج‌های وارداتی از کیفیت بیشتر برخوردار است و شالیکاران هرات هم ساله حاصل نسبتاً خوب از کشت شالی در هرات به دست می‌آورند که حاصل زحمات شالیکاران قسمت عمده‌ای از نیاز شهروندان هرات را تکمیل می‌کند. بشیر احمد احمدی آمر عمومی ترویج ریاست زراعت ولایت هرات می‌گوید با وجودی که خشکسالی ولسوالی‌های هرات را تهدید می‌کند، با آن هم برنج در این ولایت حاصلات چشمگیر داشته است. آقای احمدی افزود آنها امسال توانستند که 57,000 تن برنج از اراضی 11,300 هکتار زمین زیر کشت شالی در هرات حاصل به دست آورند.
خوشبختانه بگم که امسال وضعیت شالی در ولایت هرات بسیار خوب است، به خاطر از اینکه گرچه خشکسالی اکثر ولسوالی ها سایه لل ما تهدید میکرد، بزرگ اساس 11,300 هکتار سایه سطح کشت شالی که دارند تقریبا 57,000 متریک تن بسا ما شالی تولید کنند.
بنابر معلومات آمر ترویج ریاست زراعت هرات، سینوا برنج، صدری، نیلوفر، رشتی در ولسوالی های انجیل، گذره، اوبه و زندجان این ولایت کشت می گردد. آمر عمومی ترویج زراعت گفت که وزارت زراعت تصمیم دارد از سال آینده طرح توسعه کشت برنج را با کمک اداره همکاری بین المللی کشور ژاپن در هرات عملی نماید. احمدی افزود که مطابق به این طرح اداره یاد شده ژاپنی در نظر دارد با توزیع تخم‌های اصلاح شده برنج و آموزش دهقانان کشت برنج را در هرات توسعه دهد.
دفتر محترم جیکا امسال اونا مراجعه کردن به هرات، اونا در اینجا دفتر میگیرن و در سالهای بعدی در قسمت انکشاف شالی البته اونا کارهای را انجام میتن که طریق مقام وزارت زراعت برای ما معرفی شدن و در سال بعدی شما شاهد از این خواهد بودین که ما قطعات نمایشی شالی در سطح ولسوالی ولایت هرات و در فرم‌های تحقیقاتی خود خواهد داشت.
قریه سیاوشان ولسوالی گذره هرات بهترین برنج هرات را دارد که نوع برنج به نام صدری مرغوب ترین و خوشطعم ترین برنج این ولایت به شمار می آید که به نام صدری سیاوشانی مشهور است. یکی از شالیکاران این قریه می گوید باران به موقع و نبود آفتهای زراعتی در افزایش حاصلات برنج مؤثر است. او می گوید 5 جریب زمین را شالی کاشته و از حاصلات برنج آن راضی است.
4-5 جریب شالی دارم، ممکنه 20 قرار شالی بکنم، زحمت کشیدم. من 4 بلر تل سخنم، اگه دولتی باشه کمک کنه تقریبا 60,000 مصرف شده. خوبم اینو خوبه، خوام برنج مرزونه، برنج خارجی میاله، برنج لیلاور، یک معنی به دم نمی برنج پلاستیکی میارده.
از جانب هم ادعی از شهروندان ولایت هرات از قیمت بالای برنج در این ولایت اظهار نگرانی میکنند.
با اینکه حاصلات برنج در افغانستان روز به روز زیاد میشه و از طرفی هم وارداتی که در مورد برنج صورت میگیره به کشور ما به خصوص به شهر هرات، با این وجود قیمت برنج روز به روز زیاد میشه.
برنج خیلی قیمته، با وجود اینکه از هرات خرج کش میشه خیلی قیمته.
استفاده بیشتر باشندگان ولایت هرات از برنج صدری و نیلوفر که با آن برنج لوک نیز میگویند صورت میگیرد. برنج نیلوفر در پخت غذای خاص هراتی ویژه زمستان که کیچری نامیده می شود و معمولاً با ترکیب گوشت لند یا گوشت خشک شده تهیه می گردد به کار می رود.
گزارشی بود از افزایش حاصلات برنج در هرات و تلاش‌های ترویج و توسعه کشت شالی در این ولایت. یکی از منازعات قومی در ننگرهار که در 2 سال گذشته باعث کشت و خون هم شدن نزدیک به حل شدن است. والی ننگرهار برای حل این نزاع ناشی از حق ملکیت زمین تلاش‌های چشمگیر با کمک ریاست جمهوری برای انداخته است. شیرشاه همدرد از جلال‌آباد گزارش می‌دهد.
منازعه بین دو قوم شینوار که از مدت 2 سال به این طرف با کشت و خون بدرگه میگردد به حل نزدیک گردیده است. گل‌آقا شیرزاده والی ننگرهار روز دوشنبه به خبرنگاران گفت طبق حکم رئیس جمهور افغانستان همه بزرگان قومی 6 ولسوالی های ننگرهار را به خاطر حل نهایی این منازعه امروز جمع کرده است و گفت
تاس خبر رسید رئیس جمهور لقات تقریبا 4 جرگه راغید.
برای شما معلوم است که در این موضوع تا به حال از سوی رئیس جمهور 6 جرگه به ننگرهار آمده و این موضوع را رئیس جمهور کاملا به دست خود گرفته است و برایم گفته است که این مشکل باید به شکل جرگه و تفاهم حل گردد. شما شاهد هستین که ما چند روز قبل این مردم را نزد رئیس جمهور بردیم. یک جانب حاضر شدن و جانب دیگر حاضر نشدن. باز هم رئیس جمهور فیصله کرد که اگر کسی فیصله را قبول نکرد باز هم نزد من بیا و از طریق شورای امنیت برای صلاحیت داده خواهد شد که آنها را خلسه نماید. این موضوع ان شاء الله حل شدنی است. امروز روز آخر خواهد بود. اگر آنها قبول نکردند باید دشت از افراد مسلح تخلیه گردد و ما در مورد اجراءات خواهیم کرد. جانب قوم سیپای گفت جرگه را قبول دارند. حاجی ملک عثمان یکی از بزرگان قومی این قوم گفت
من سیپای قبول دارم، خبر دو والی سب سر حالت منلی اوس مسرمنو بی مسرمنو چتی جبی خود کی 15 کلو دو پارا.
ما قوم سیپای با والی سب ننگرهار هم جرگه ها را قبول کردیم، قبول داریم و باز هم قبول خواهیم کرد. ما گفتیم به مدت 5 سال باید آتش بس صورت بگیرد، مکاتب، کلینیک ها و سرک ها برای مردم باز کردن. بعد از 5 سال داتن سالس بالخیر بینشینن و فیصله های ما را ارزیابی خواهند کرد. هر جانبی که ملامت باشد ملامت دانسته خواهند شد. اما
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
ساعت 3:23 بعد از ظهر باخت افغانستان. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگرچه یک پروژه به مصرف میلیون ها دلار برای رسانیدن آب آشامیدنی به اهالی ولسوالی اندخوی فاریاب در نزدیکی های دریای آمو احداث شده، ولی اهالی این ولسوالی همچنان از کمبود آب شکایت دارند. مسئولان محلی و اهالی اندخوی این پروژه را یک پروژه ناکام میخوانند که ضرورت های مردم را نتوانسته برآورده سازد. رحمت الله ریحا از منطقه گزارش میدهد.
سلطان سنجر ولسوال اندخوی میگوید اندخوی یک منطقه مهات و خشکه بوده و باشندگان آن همواره از نبود آب آشامیدنی صحی رنج میبرند. آقای سنجر میافزاید پروژه بزرگ انتقال آب خماب اندخوی به دلیل عوارض تکنیکی سخت دچار مشکل بوده و شرکت ممتاز تطبیق کننده این پروژه که مدت 3 سال مسئولیت محافظت این پروژه را نیز به عهده دارد نتوانسته است آب را به صورت درست به مردم برساند.
هر روزی که از استفاده به عمل آمد عوارض از بیشتر شده رفت. سرانجام در رمی تاریخ 21 رمضان به بعد کلن منصوبین شرکت ممتاز به نسبت نبود افراد تکنیکی و امثال ازی نتوانستند آب مورد نیاز مردم ذخیره بکنه و توزیع بکنه.
با تلاش زیاد نتوانستیم نظر نماینده شرکت ممتاز را در زمینه با خود داشته باشیم، اما مقامات فاریاب میگویند شبکه انتقال آب اندخوی که منبع اصلی آن در سواحل دریای آمو موقعیت دارد نزدیک به 100 کیلومتر فاصله داشته و در این مسیر لوله‌های آب این شبکه که پلی اتیلن یا پلاستیکی میباشند توسط چوپانان سوراخ شده و باعث قطع آب میگردد. در همین حال شماری از باشندگان روستاهای اندخوی میگویند آنها جهت دستیابی و آب آشامیدنی صحی مجبور هستند تا فاصله های زیادی را طی نمایند و هنگامی که به ذخیره‌گاه های آب در مراکز ولسوالی های چهارگانه اندخوی میرسند این ذخیره‌گاه ها نیز اکثرا از آب خالی می باشند.
کوشش کنه که به ما آب بیا تبرتن اینجا، یک روز میای یک دو تی بعد ختم میش اینجا، باید که دوام بیا که اینجا که فرضش خیلی تکلیف دیات است. بول وقت لرانش کلت برات یونه کبره و ور بدات بول بر خبر سوال کته که دفعه اشتباه باش کتاب بردم بولانم تا قدمانش
پروژه انتقال آب آشامیدنی اندخوی 9 ماه قبل توسط حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفته بود و
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
وضع ناگوار حقوق بشر در کشورهای بلاروس و ایران اتحادیه اروپا را وادار ساخت تا تحریم‌های را علیه آن عده از اشخاص و افرادی که با رژیم‌های حاکم در این دو کشور ارتباط نزدیک دارند و مسئول تخطی از حقوق بشر می‌باشند شدیدتر و سخت‌تر بسازد. در اجلاس روز دوشنبه وزرای خارجه اتحادیه اروپا فهرست اشخاصی که صدور ویزا برای آنها منع شده دو برابر افزایش یافت. شرح بیشتر در گزارش از همکارم غفور متین.
وزرای خارجه اتحاد اروپا در اجلاس 10 مای اکتبرشان در بروکسل موافقه نمودند تا تحریم علیه رژیم‌های حاکم ایران و بلاروس را سخت‌تر بسازند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحاد اروپا 16 نام جدید را به فهرست 192 نفر اضافه نمودند که با رژیم الکساندر لوکاشنکو در بلاروس مرتبط هستند و از داخل شدن به کشورهای اتحاد اروپا منع می باشند. اکثریت این اشخاص قضات هستند که تظاهر کنندگان را به تعقیب انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ماه دسامبر سال 2002 میلادی محکوم به حبس کرده بودند. کاترین آشتاون رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا گفت بروکسل از آزادی بعضی از زندانیان سیاسی استقبال می نماید اما از منسک انتظار بیشتر دارد. کاترین آشتاون
We're not at this stage ready to consider any renewed dialogue until we see, and again we've been very clear.
در این مرحله ما آماده نیستیم تا هر گونه گفت و شنود جدید را تحت مطالعه قرار بدیم و مکرراً واضح ساختیم که باید همه زندانیان سیاسی آزاد کردند. وزرای خارجه اتحاد اروپا همچنان موافقه نمودند تا تحریم فعلی را که تاریخ آن در اخیر ماه اکتبر خاتمه می‌یابد برای یک سال دیگر تمدید نمایند. وزرای خارجه اتحاد اروپا در اجلاس 10 ماه اکتبر خود فهرست مقامات ایرانی را که از گرفتن ویزا به کشورهای اتحاد اروپا منع می‌باشند نیز تقریبا دوچند ساختند. در ماه مارچ 32 ایرانی به علت داشتن روابط بسیار نزدیک با رژیم ایران در لیست سیاه اتحاد اروپا شامل شده بود. اکنون نه تنها 29 نام دیگر به این لیست اضافه گردید بلکه دارایی های آنها در صورت که داشته باشند در اتحاد اروپا نیز مسدود گردید. در پایان اجلاس وزرای اتحاد اروپا نگرانی عمیقشان را نسبت خرابی وضع حقوق بشر در ایران ابراز نمودند و از ایران خواستند تا سابقه حقوق بشر را در ایران بهبود ببخشد. کاترین اشتاون گفت:
I really call upon the Iranians to live up to their international obligations and to fully respect.
من جدا از رژیم ایران می خواهم به مکلفیت های بین المللی خود پابند باشد و به حقوق مردم ایران احترام بگذارد. ویلیام هیک وزیر خارجه بریتانیا به روز دوشنبه با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفت هدف از این تدابیر این است بالای ایران فشار وارد شود تا سابقه ترسناک حقوق بشر در ایران را بهبود ببخشد. وزیر خارجه بریتانیا گفت در لستسیا مقامات دولتی رژیم ایران، اعضای نیروهای امنیتی و مقامات قضایی آن کشور که مسئول تخطی جدی حقوق بشر می باشند شاملند. اوکراین هم در آجندای وزرای خارجه اتحاد اروپا دیده می شود. قرار است به روز سه شنبه حکم محکمه درباره یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین صادر شود.
گزارش بود درباره وضعیت حقوق بشر در کشورهای بلاروس و ایران و اقدامات اتحادیه اروپا در این مورد. ساعت 3:30 بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
صدها تن به رهبری جبهه مشارکت ملی بر ضد حملات راکتی پاکستان در شهر کابل دست به تظاهرات زده و خواستار قطع مداخلات پاکستان در امور افغانستان شدند. ائتلاف تغییر و امید دولت را به بی‌توجهی به خواسته های سمین بارکزی متهم کرده است. ائتلاف تغییر و امید گفته که هر نوع پیامد اعتصاب این خانم به دوش حکومت افغانستان خواهد بود. یولیا تیموشنکو صدر اعظم سابق اوکراین به 7 زندان محکوم شد. به گفته محکمه خانم تیموشنکو هنگامی که در سال 2009 میلادی دستور امضای یک قرارداد بین شرکت نفت و گاز اوکراین با روسیه را داده بود، پا از ساحه قدرتش فراتر گذاشته بود. تریبیونال جنگی ملل متحد تایید نموده است که راتکو ملادیچ رهبر اسبق نظامی سربها تحت تداوی قرار دارد، ولی مریضی وی افشا نشده است. و محاکمه ویکتور بوت، یک افسر از بق اردوی روسیه، امروز در نیویورک آغاز می شود. گفته شده است بوت بزرگترین قاچاقچی اسلحه در جهان است. ویکتور بوت در سال 2008 در جریان یک عملیات خاص آمریکایی در تایلند دستگیر شد و به آمریکا منتقل گردید.
تشکر از همکارم زرغونه منگل که عناوین مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 3:32 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، به دومین قسمت برنامه این ساعت داخل شدیم. در این قسمت دو پروگرام هفتوار را برایتان آماده نشر داریم. در آغاز پروگرام ورزش را میشنویم که همکارم امید مرزبان آن را تهیه میکند و به تعقیب آن پروگرام اجتماعی آشیانه نشر میشود.
روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته با شما هستم. در رویدادهای ورزشی مربوط به افغانستان میشنوین که تیم های الف و ب والیبال ساحلی کشور در بازی های جنوب آسیا در برابر نیپال و مالدیو شکست خوردن.
سابقه اولشان روز یکشنبه با نیپال و مالدیو بود. دو تیمی که از افغانستان رفته از دو مسابقه خود داختن برای حریفای خود.
و از جهان، میلیون ها تن در قاره اروپا بازی های فوتبال راهیابی به جام ملت های اروپا را با شور و هیجان تماشا کردند. اما پیش از این که در این دو مورد با جزئیات بشنوید، خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان را داریم. تیم های الف و ب والیبال ساحلی افغانستان در برابر نیپال و مالدیو شکست خوردند. در نخستین روز رقابت های ساحلی قهرمانی جنوب آسیا، تیم الف والیبال ساحلی افغانستان 2-1 در برابر نیپال شکست خورد و تیم ب افغانستان نیز با نتیجه 2-1 در مقابل مالدیو با شکست مواجه شد. این رقابت ها به مدت 5 روز و با اشتراک 8 تیم در سریلانکا ادامه خواهد داشت. تا لحظات بعد در این مورد با جزئیات میشنوید. بازی کرکت میان افغانستان و امارات متحده عرب مساویانه پایان یافت. با سلسله مسابقات اینترکانتیننتال کاپ بازی افغانستان روز چهارشنبه در شارجه در مقابل امارات آغاز شده بود. در نخستین روز بازی کرکت بازان امارات متحده عرب 328 رنز به دست آوردند. در مقابل تیم افغانستان توانست تنها 243 رنز به دست آورد. اما در روز دوم بازی امارات متحده عرب بدون آنکه همه بازیکنانش را از دست دهد 228 رنز به دست آورد. گرچه کرکت بازان افغان نتوانستند رنز را که نیاز داشتند پوره کنند، اما به دلیل آنکه همه کرکت بازان افغان تا پایان روز اوت نشدند، پایان بازی با نتیجه مساوی از سوی داور اعلام شد. و هفته گذشته میلیون ها تن در قاره اروپا دور تازه از مسابقات فوتبال راهیابی به جام ملت های اروپا را تماشا کردند. در این دور تیم های رقیب از 51 کشور در 6 گروه با هم رقابت کردند. مسابقات جام ملت های اروپا را در سال 2012 اوکراین و پولند به طور مشترک میزبانی میکنند. تا لحظات بعد درباره نتایج این دور مسابقات راهیابی به جام ملت های اروپا گزارش مفصلی خواهیم داشت. خب از تیم های والیبال ساحلی افغانستان در خبرها هم آمد که تیم های الف و ب والیبال ساحلی افغانستان در برابر نیپال و مالدیو شکست خوردند. در نخستین روز رقابت های ساحلی قهرمانی جنوب آسیا تیم الف والیبال ساحلی افغانستان 2-1 در برابر نیپال شکست خورد و تیم ب افغانستان نیز با همین نتیجه در مقابل مالدیو با شکست مواجه شد. احمد جوبین احمدی و گزارش در همین مورد.
در نخستین روز این بازی ها تیم های الف و ب والیبال ساحلی افغانستان به روز یک شنبه با تیم های والیبال ساحلی نیپال و مالدیو به طور جداگانه به رقابت پرداختند که در نتیجه بازی به نفع تیم های والیبال نیپال و مالدیو پایان یافت. دکتر محمد یونس پاپلزای رئیس فدراسیون والیبال افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان امیدوارند تیم ملی والیبال ساحلی افغانستان نیز با موفقیت های به همراه شود.
سابقه اولشان دیروز روز یکشنبه با نیپال و مالدیو بود. دو تیمی که از افغانستان رفته از دو مسابقه خود باختن برای حریفای خود 2-1 که یک میدان افغانستان بودن و دو میدان تیم مقابلشان بودن. امتیاز گرفتن اما برد حالا نداره. امروز توقع داریم که انتخابشون برنده شوند و آیزون یک امتیاز بلندتر شوند.
در ادامه این بازی ها تیم الف والیبال ساحلی افغانستان و تیم ب والیبال ساحلی افغانستان با هند به رقابت می پردازد. رئیس فدراسیون والیبال افغانستان میگوید اگر این ورزشکاران افتخارات را نصیب کشورشان کنند، آمادگی های برای تشویق آنان از سوی کمیته ملی المپیک در نظر گرفته شده است.
رضای خداوند باشه تیم مدال بیاره. بیروز جناب جنرال صاحب رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان رئیس جمهوری افغانستان انعامات نقدی در نظر گرفته در مسابقات ساحلی، مسابقات منطقه‌ای، در مسابقات المپیک و مدال از این لحاظ هم تشویق میشه بازیکن‌ها و در ضمن فدراسیون هم آمادگی خاص خوده برای پذیرش بازیکن‌ها. از تمام مطبوعات هم خواست تقاضا کردیم که بین برادرای ما که دستور دهن تشویق کنن و پذیرای خوب گرم خواهد کردیم از پیشن.
ورزشکاران تیم های الف و ب والیبال ساحلی افغانستان بعد از ظهر روز جمعه عازم سریلانکا شدند. این رقابت ها با حضور 8 تیم از افغانستان، هند، مالدیو، نیپال و سریلانکا آغاز گردیده که 5 روز ادامه خواهد داشت.
و اکنون از رقابت‌های فوتبال پرشور و هیجان در اروپا. در هفته‌ای که گذشت میلیون‌ها تن در قاره اروپا دور تازه‌ای از مسابقات فوتبال راهیابی به جام ملت‌های اروپا را تماشا کردند. در این دور تیم‌های رقیب از 51 کشور در 6 گروه با هم رقابت کردند. مسابقات جام ملت‌های اروپا در سال 2012 در اوکراین و پولند برگزار خواهد شد. جاوید نعیمی به بازی‌های روز جمعه نگاهی انداخته.
مسابقات راهیابی به جام ملت‌های اروپا روز جمعه با چند بازی دیدنی پیگیری شد. در گروه A آذربایجان از اتریش 4-1 شکست خورد، آلمان ترکیه را 3-1 از پیش رو برداشت و بلژیم قزاقستان را 4-1 شکست داد. اکنون صدرنشین گروه الف آلمان است که همه بازی‌های خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و 27 امتیاز دارد. در گروه B روسیه میزبانش سلوواکیا را 1-0 شکست داد و آیرلند 2-0 در مقابل آندورا به پیروزی رسید. در این گروه روسیه با 20 امتیاز اول است و آیرلند با 18 امتیاز در ردیف دوم جدول جا گرفته است. در گروه سی فقط یک بازی میان ایتالیا و صربستان برگزار شد که ایتالیایی‌ها در برابر رقیب نچندان مطرحشان با تساوی 1-1 متوقف شدند. اکنون ایتالیا با 23 امتیاز در صدر جدول گروه سی قرار دارد. در بازی‌های گروه دی بلاروس در برابر رومانیا با تساوی 2-2 رسید و فرانسوی‌ها آلبانیا را 3-0 شکست دادند و موقعیت خود را در صدر جدول حفظ کردند. هلند که صدرنشین گروه ای است با دشواری زیاد در برابر رقیب نچندان مطرح مولدوا با پیروزی 1-0 رسید. از بازی گروه اچ نتیجه به دست آمده که خیلی کم انتظار می رفت. انگلستان که مطرح ترین تیم این گروه است در برابر مونتنگرو با تساوی 2-2 رسید. بازی پرتغال و آیسلند در گروه اچ پرگلترین بازی این دور مسابقات راهیابی به جام ملت‌های اروپا بود. در این بازی 8 گل مبادله شد و در نتیجه پرتغال 5 در برابر 3 برنده بازی شد. پرتغالی‌ها اکنون با 16 امتیاز نسبت به هر تیم دیگر در گروه اچ پیشگام هستند و تیم دنمارک با امتیاز مساوی با پرتغال در ردیف دوم جدول جا دارد. قهرمان جهان اسپانیا مهمان جمهوری چک بود. بازی این دو حریف و سلسله مسابقات گروه آی در شهر پراگ برگزار شد و در نتیجه اسپانیایی‌ها تیم میزبان خود را 2-0 شکست دادند. اسپانیا اکنون در صدر جدول گروه ای قرار دارد و جمهوری چک که تا هفته گذشته در ردیف دوم جا داشت پس از شکست روز جمعه در ردیف سوم جدول جا گرفت. مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا را سال آینده اوکراین و پولند به طور مشترک میزبانی میکنند.
جاوید نعیمی گزارش میداد. با پایان برنامه ورزش این هفته رسیدیم. فراموش نکنید که در هفته آینده در یک برنامه تازه با گزارش ها و مطالب تازه باز هم با امید مرزبان با شما خواهم بود. چشم برایتان میباشم. اگر پیام برای برنامه ورزش دارین و یا رویداد ورزشی در اطرافتان رخ میده حتما با ما در تماس شوین و این خبر یا پیام را در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین و ما هم در فرصت مناسب این پیام و یا خبرتان را نشر خواهد کرد. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 00923-7084-620. اگر از داخل افغانستان برای ما زنگ میزنین 07084-620. تکرار میکنم شماره را 07084-620. چشم برای پیام های شما هستم. تا هفته آینده خدا نگهدار همه ما شما.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه فضای خانوادهایتان مملو از خوشی و صمیمیت باشه. داغاز برنامه با گزارش برای رانندگان موتر و کسایی که توسط موترهای شخصیشان رفت آمد میکنند از اهمیت کمربند مخصوص سیت‌های موتر یاد میکنیم.
فامیل مکمل از بند رفت، طفلها اصلا چراشان شناخته نمیشد.
داخل هم نمایشنامه کوتاه رادیویی را به نشر میرسانیم.
شازیه چوری کار کرده بودی؟ شازیه
با ما باشید. اساس گفته مسئولین بررسی حادثات ترافیکی کابل، از آغاز سال جاری تا اکنون در شهر کابل 458 حادثه ترافیکی رخ داده که 125 حادثه او فوتی و 310 حادثه او مجروحیت می باشد. گفته میشه یکی از عوامل عمده ای گونه حوادث عدم استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی است. در حالی که کمربند ایمنی یک وسیله جلوگیری از تکانها در وسایل نقلیه است. این وسیله به خاطر حفظ سرنشین در داخل وسایل نقلیه در برابر تکانهای آسیب پذیر که ممکن است در اثر تصادف، توقفهای ناگهانی یا انحراف وسایل به وجود آید، طراحی شده. نوریه معلم یکی از مکاتب خصوصی از یکی از اقاربش یاد میکنه که به سبب استفاده نکردن از کمربند ایمنی هنگام درایف با چی یک حادثه دلخراش مواجه شده.
چند وقت پیشتر از پیشوای خود ما با سفر کرده بودن طرف تخار، خوی کمربند ها رو اصلا نزده بودن. در یک سر و چرخ تقریبا 9 نفر بودن و این اطفال خودم همیشه در داله موتر انداخته بودن که در تصادم میکنه و چند طفلش از موتر میپرن و این فامیل مکمل 7 نفر از بند رفت، 5 اولاد چون 2 نفر خودشون، فقط 2 نفرشون زنده موند. بسیار حالت چون وخیم بود. وای کسایی که از بین رفته بودن طفلها اصلا چهرهشون شناخته نمیشد، حتی جنازه کسی دیده درست ندن.
عبدالجبار عزیزیار یکی از شهروندان کابل که مدت زیاد را خارج از کشور به سر برده، از تطبیق قانون ترافیک توسط مردم با استفاده کمربند حفاظتی دوجه میگه.
ما یک مدت که در آلمان زندگی کردیم، اونجا در تاکسی بالا میشدیم یا در موتر شخصی، قانونشان اولی بود که مثلا در موتر که 5 راکب باید می بود، یعنی 6 نفر نمیتونست بالا شوند و کمربندای ایمنی یا محافظتی هرگاه او کسی اون را نمیتونست از او استفاده کنن، ترافیک اونا را استاد میکردن و 50 یورو جریمه میکردن. و یک چیز بسیار خوب دیگه که ما در آلمان دیدم این که طفل وقتی که تولد میشه تا هنگامی که در شفاخانه باشم و او را میخواه که پدرش یا مادرش خانه انتقال بدن، تا وقت را که او به سرایه که مخصوصی که در موتر گذاشته میشه و کمربند مخصوصی که بسته میشه، تا او را از بازار خریداری نکنن نبیرن، بر از اجازه نمیدن که طفل انتقال بدن به خانه خود.
استفاده از کمربند ایمنی هنگام رانندگی تقریبا در تمامی کشورهای جهان اجباری و شامل قانون ترافیک جاده است، در حالی که افغان‌ها در استفاده از این کمربندهای ایمنی هنگام درایف ارزش نمی‌دن. احمد جمیل محصل فاکولته ادبیات پوهنتون کابل یکی از این کساس.
از خودم از کمربند استفاده نمیکنم، چون در افغانستان تا فعلا به شکل درست کمربند رایج نیست و اگر استفاده کنم مردم های ما با اینکه اینا تقلید از کشورهای خارجی میکنن، یکی خود تمسخر مردم است، هیچ قسم آدم است یا سر ما حق میکنه یا میخوای خود بر ما بلندتر رو نشان بده. اگر به صورت هم تمام مردم استفاده کنن و ما هم میتونیم که از این کمربند استفاده کنیم، چرا که مورد خنده مردم قرار نمیگیریم.
طور که دیده میشه امروزه بیشتر سرک ها در شهرهای افغانستان و حتی شهر کابل خامه و یا کند و کپر است و تیزرانی و خلافورزی از قوانین ترافیکی توسط برخی از درایوران هم به او زمیمه شده. در این حال اگر از کمربند ایمنی موتر هم استفاده نشه، به گفته جاوید نشاطی کارمند یکی از دوایر دولتی، تکانها و یا تصادم موتر به قیمت حیات انسان تمام شده میتونه. او در این باره خاطره‌ای داره.
همسنفی ما بود، بسیار صمیمی هم بودیم، با یک تعداد از خارجی ها کار میکرد به صفت دریور، به صفات شمال سفر داشتم. همیشه با من میگفت خارجی ها کمربند خود بسته میکنن و من نمیکنم. خب در یک سفر رفته بودم طرف بدخشان، اونجا چون راه بسیار خطرناک است موترشان سرعت میگیره و تصادم میکنه در کوه، با کمرایش بودن 2-3 نفر یا کمربندای ایمنیشان بسته کردگی بوده، به استثنای امی دوستم که دریوری میکرد، اونقدر موتر پخته خورده بود در کوه که امی رفیق ما در شیشه پیشروی موتر خورده بود، با شیشه یک جا پریده بود بیرون و سرش بسیار محکم به یک سنگ خورده بود که جا با جای عموجه فوت کرده بود.
استفاده از کمربند ایمنی موتر تنها بر راننده نی، بلکه بر کسانی که در سیت کنار راننده و در سیت های عقب می نشینن نیز خیلی لازمی دانسته می شه. از صدیقه کارمند وزارت داخله در ای باره بشنوین.
روزی که من با وجود که چپ پشت سر بودم، گفتم برده که من پشت سر راستم هیچ کدام گپ نیست و تفلک خوردم هم در بغلم بود. با مجرد که موتر بریک گرفت، رسید تفلک من بسیار یک تکان خطرناک دای امی روش دمی چپ که پیش روی خورد پیشانیش و خود من بسیار یک تکان خوردم. طرف جلال آباد رونده بودیم، بسیار یک حادثه خطرناک رخ داد که موتر دفتن بریک گرفت، چپ که پیش روی ام شیدم شیشه بود. کارمند واسه نکد و رسید که ام شیشه ام شکست، ام پیشانیش اوگار شد، ام پشت سر نفرا اوگار شدن. در پشت سر ما شیشه بودیم، گفتم دختر کمربند تبسته که سرعت موترم زیاد سرکام خراب بس رشخندی که درمون باعث امیاد سر شد.
در این بخش گزارش بشنویم که پاسخ ریاست ترافیک به این سوال چیست که آیا هنگام رانندگی برای استفاده از کمربند ایمنی کدام قانون وجود داره یا نه؟ در این باره مل پاسوال نورالدین همدرد رئیس عمومی ترافیک افغانستان توضیح میده.
در قانون استراحت داره، اشخاصی که در موتر تیز رفتار سیر حرکت میکنه برای تامین امنیت از این کمربندهای امنیتی در وسایط از طرف کمپانی های مالی تنظیم شده که باید پلیس تعقیب بکنه راننده و کسی که پیشروی موتر باشه کمربند بسته بکنه. این در حادثه ترافیکی 60% خطره که متصور میشه این نجات میدیشه. باز نشد مؤاخذه قانونی موترش توقف میتیم، امرایش برخورد قانونی صورت میگیره.
سوال در اینجاست که اگر در قانون ترافیک افغانستان استفاده نکردن از کمربند حفاظتی هنگام رانندگی مجاز نیست، پس چرا جلوی این تخلف ورزی از سوی مردم تا به حال گرفته نشده؟ باز هم از مل پاسوال نوردین همدرد رئیس عمومی ترافیک افغانستان بشنویم.
اکثرا وسایط کهنه است که این کمربند هیچ موجود نیست. در جامعه غریب ما قرار داریم که موترای از 40 سال 35 سال پیش موتر ما داریم، حالی را به اساس قانون تنظیم میکنیم، به اساس مصوبه 4 شورای محترم وزیرا موترای مدل بلند میاد و طبعا با می تجهیزات مجهز هستند. یعنی 10 سال قبل ما نمیپذیریم، قانون یکسان باید تطبیق شود. کوشش میکنیم که اول امور آمادگی آمتان به ارتباط کمر بند داشته باشیم، از طریق برنامه ها، رادیو، تلویزیون، در مکاتب و غیره، که مردم یک آگاهی مطلق پیدا کنند. اینکه خود خود کمربند دارن، امکانات دارن و او را بسته نمی کنن، یک گناه است می کنن و ما او را تعقیب می کنیم، کنترول می کنیم. ما طریق برنامه و رادیو و تلویزیون موضوعات برای انداختیم.
شما را هم به این نظر هستند که مردم به جای تقلید از مسائلی که به فرهنگ و کلتور ما آسیب می‌رسانه، بهتر است از موارد مؤثر را به جای تقلید بکنند و از جمله استفاده از کمربند حفاظتی در وقت رانندگی است. باز هم از جاوید نشاطی، یکی از شهروندان کابل، در این باره می‌شنویم.
مردم ما نام خدا در تقلید و مقلد بودن دست به شما بالا دارن. چه وجهاست که ما شما تقلید بکنیم از کارهای مثبت و کارهای خوب؟ بعضی کساست که شرم میکنه که مثلا میگه مکمربند بسته میکنم، باز مردم مرا خنده میکنه. وقتی که میایید سیخک سیخک میکنی مثل ترکان، او وقت مردم خندید نمیکنه. وقتی که زنجیره که زنان را در گردن بند میکنی، او وقت مردم خندید نمیکنه. و ای که برای حفظ زندگی، برای حفظ زندگی کسای دیگه بسیار مفید است، آیا از این استفاده کنی کار خوب است یا کار خراب؟
داخل بحث به این نتیجه می رسیم که استفاده از کمربند حفاظتی موتر در حین رانندگی برای حفظ حیات شخص و جلوگیری از حوادث و خطرات احتمالی و جیبی فردی هم به شمار می آید، زیرا هم خطر نداره و هم قانون مراعات می شود. اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید؟
روی قسمت از فرش که شم ریخته، یک تکه روزنامه یا کاغذ خشک قرار بدین و توی گرم روی او بگذارین تا لکه جذب کاغذ شود. این عمل چند بار تکرار کنین تا لکه به کلی از بین بره. البته این کار بسیار با دقت انجام بدین تا فرش نسوزه. داخل اگه بازم جای لکه باقی ماند، او را با الکل پاک کنین. اگه هنگام گذاشتن زردک در یخچال سر او را ببرین، مدت بیشتر تازه میمانه و پوسیده نمیشه. اگر درون قوطی‌های ذخیره مواد خشک غذایی مرچه پیدا شده، یک دسته گشنیج تازه برای فرار دادن اونا معجزه میکنه. نصف لیموی ترش تازه‌ام اثر خوبی داره. رای دیگه ای که مقدار گرد مرچه سیار زیر فرش‌ها یا داخل قوطی‌ها در خط سیر مرچه‌ها بریزین. دیگه مرچه‌ها مزاحم نخواهد شدن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. حال وقت نشر نمایشنامه کوتاه رادیویی است که او را شفی سمیر نوشته و صدیقه بشردوست، عبدالمنان حمیدی، شاه محمد نوران، راتب ندیم و وحیده زبید اجرا می کنند.
دکتر سیب، ایواز مریض ما چطور است؟
خطر رفع شده. آراستی، این مریض چیتون میشه؟
این خانم ماست.
شما در خانه چی مشکل دارین که خانم دست به خودکشی زده بود؟
خودکشی؟ ای چه تو امکان داره دکتر سیب؟ ما هیچ مشکل نداریم در خانه، یعنی که
نه نه، او خوب است، تشویش نکو، برو خودت ببینیش.
شازیه، چرا این کار را کرده بودی؟ شازیه، خوب هستی؟ چرا گپ نمیزنه؟
آصف جان، آل شکر خورم خوب است.
دکتر زیب گفت که دوا خورده بود که خودا بکشه، آخه چرا؟
آصف جان، ای کلش گناه ما است.
نایی درست گپ بزن، ما به میال غریبیم، چی کوتاهی کردیم که شازیه تو یک جزای کلانه برای میداد.
ما برات کل گپ میگم، هرچی که میگی ما را بگو، سر خورم قار نشو.
هرچی که شده شده رگاله، بگو که اصل گپ چیست.
نایی، آل بان، یک وقت دیگه
شازیه، دیگه پت کردن ازی گپ جایی نداره. آصف جان، من خو میفهمی که یک عادت بد دارم که در کدام محفل برم باید دستر برم چیز نو باشه.
تو قصه خدا بان داره، من خوب میشناسم.
دو خوردن شازیان مربوط امتی یک کار میشه. دیر صبح ما به خاطر آرسی رفتن شو بازار برآمدم، خوارم هم امرایم بود. اما تو رفتیم دزرگری شور ننویم غفار، من یک طبق طلار امانت گرفتم. شازیه رو بسیار شله شدم که تو هم بگی.
نای جان، ای داستان یک طرف وان بگو که شازیه از چی؟
او طاق دارسی از پیشم گم شد.
تو هنوز در بستر شفاخانه هستی، آرام باش.
آصف جان، تو هیچ عکس العمل از خود نشان ندادی؟
وقتی که آدم در مقابل یک عمل انجام شده قرار گرفت، باید عاقلانه فکر کنه که شازیه نکرد. اینقدر برات میگم، هر کس باید برابر دوغ خود پاغنده بزنه. آخه چی فرق میکنه که آدم با کونی خود بسازه؟ اگه خدای ناخواسته تو را چیزی میشد، غفار پیسی خودم از من نمیگرفت.
هر قدر که قار میشی سر من قار شو، توانش هم من برات میتم.
تو زندگی ده بخاطر اشتباهی خوارت خراب نکو.
اما من خوار مشله شدم.
شازی از تو کده کلان است، خودش باید فکر میکرد. خب بر صورت هر چی که بود گذشت، همو شکر که بخیر گذشت.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، آدرس های پوستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پوستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
ای دل جهان بکام تو شد شد نشد نشد، کون و مکان بنام تو شد شد نشد نشد، ای دل جهان بکام تو شد شد نشد نشد. Shirin جهان و کام تو شد شد نشد نشد طریق محبت مده سکا با می کشان طریق محبت مده سکا گر جو رای بجام تو شد شد نشد نشد گر جو رای بجام تو شد شد نشد نشد ای دل جهان با کام تو شد شد نشد نشد کون و مکان بنام تو شد شد نشد نشد